بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این روایت حسین بن مختار که دیروز نکاتی رو در این روایت کردیم و مطالبی رو از مرحوم بهبهانی نقل کردیم، این نکته رو عرض بکنیم که به نظر ما روایت در مقام تخطئه اصل کبراست، یعنی این که بگیم امام علیه السلام که فرمود لیس کذالک، این در مقام این است که امام بفرماید اینجا جای قاعده عدل و انصاف نیست و اشکال تطبیقی امام داشته باشند، این چنین نیست. ابو حنیفه رو قاعده عدل و انصاف پیش آمد، امام علیه السلام فرمود لیس کذالک. این لیس کذالک ظهور روشنی دارد در نفی کبرا، یعنی اصلا ما چیزی به نام قاعده عدل و انصاف نداریم. این موردم مثل سایر موارد القرآن لکل امر مشکل یا فی کل مجهول القرآن، که این روایت فی کل مجهول القرآن دیگه از عناوین کلیه است که مسلم در روایات قرآن آمده، امام می فرماید اینجا هم همینطوره، باید قرآن انداخته بشه و بعد از قرآن مشخص شود که کدام قره و کدام عبده. و این نکته را عرض کنیم که در این روایت چون ابو حنیفه گفت یعتق نصف هذا، روایت این بود ما تقول فی بیت سقط علی قوم و بقی منهم سبیان احدهما حر و الاخر مملوک لصاحبه، یکی حر دیگری مملوکه. این کلمه لصاحبه دو احتمال وجود داره، یه احتمال است که مراد یعنی لمالکه، یکی حره یکی هم عبد مالکشه. حالا قرعه بیندازیم ببینیم کدوم حره کدوم عبده تا اینکه عرض میشود مشخص بشود برای مالکش. منتها اینجا اگر این مطلب رو آمدیم گفتیم، این اشکال دومی که مرحوم بهبهانی کرد که ابو حنیفه که میگوید نصف این رق باشه نصف او رق باشه، این فایده ای نداره و نقض قرضه و منافات با قاعده داره، درست نیست. خب این مولا میگیم تو به جایی که یه دونه عبد کامل تمام عیار داشته باشی، بیا نصف این عبد نصف اونم عبد برای تو باشه. مثل این که فرض کنید حالا یه مولای دو تا عبد مکاتب داره، این دو تا عبد مکاتب از هر کدام نصفش برای مولاست. و در نتیجه اگر این رو گفتیم که مراد از این لصاحبه یعنی لمالکه، این دیگه این اشکال دوم مرحوم بهبهانی وارد نیست. اما اگر گفتیم مراد از لصاحبه یعنی برای همین رفیق خودش، بگیم خوب دقت کنید، دیروزم یه اشاره کردیم، بگیم تو روایت میگه که همه از بین رفتن، یکی حر یکی عبد، اونی که عبد عبد برای همین حره، یعنی دوتا بچه، اونی که واقعا حره مولای دیگریه. و اونی که واقعا عبده، عبده برای این بچه است. بگیم مراد از لصاحبه یعنی لرفیقه. البته ما تو روایات داریم که صاحب و معنی مالک استعمال کردن. ببینید تو روایات داریم کلمه صاحب رو به معنی مالک استعمال کردن. مثلا من این روایت رو بخونم برای شما. امیر المومنین اتیه به عبد لدمیین قد اسلم فقال اذهبوه فبیعوه من المسلمین. یه کافر ذمی عبدی داشت، این عبد مسلمان شد، امیرالمومنین فرمود برید این عبد رو به مسلمونا بفروشید. وطف او سمنه او الی صاحبه، پولش رو به مالک این عبد، یعنی به اون ذمی بدید. کلمه صاحب رو در مالک هم استعمال کردن. خب علی کل حال اگر مراد از این لصاحبه یعنی همین بچه‌ای که الان وجود داره، چون فرض این است که دیگه کسی دیگه موجود نیست اصلا، بگیم الان که این سقف خراب شده، دو نفر باقی موندن، دیگه هیچ کس هم نیست، یکیش حره یکیش عبد، اونی که عبد برای همین حره و اونی که حره مولای همین عبده. خب اون وقت اینجا این اشکال دوم مرحوم بهبهانی یه خورده به حسب ظاهر مجالی پیدا میکنه و اون این است که ایشون میگه خب اینجا اگه شما بگید آقا نصف این عبد نصف اونم عبد، در نتیجه این دوتا بچه هر کدام به نصف دیگری چی دارن؟ مولویت دارن، هر کدام تو نصفشون عبد برای دیگری هستن، تو نصف دیگرشون مولای برای دیگری هستن. اون وقت به بهانه میگه اینجا چه چیزی قائد مولا شد؟ قائد عبد و انصاف جاییست که به مولا یه چیزی برسد. اینجا اگر نصف اون بچه عبد برای این هر بشه، نصفش هم از دست داده، اون نصف عنوان عقل پیدا میکنه برای اون بچه دیگر. خب این احتمال دوم تو روایت وجود داره و حتی شاید ذیل روایت رو بشه قرینه بر همین احتمال دوم قرار داد. چرا؟ چون در ذیل روایت آمده یقره بینهما فمن اصابت کل قرعه فهو حرم، اونی که قرعه به نامش افتاد قرعه، و یعتق هادا یعنی بچه دوم آزاد میشه. فیج المولا له، مولا گاهی اوقات به معنای معتده، نه این مولای اصطلاحی که ولایت داره، اون عبدی که آزاد شده یک انسانه میگن این معتد اینه و برش ولایه مترتب میشه. بگیم این آزاد شده، وقتی قرعه اومد که این حره، بگیم خب پس تو مالک اینی، اینم آزاد میشه و معتد اون میشه. اون وقت باز دیروز عرض کردیم این رو مرحوم بهبهانی هم داره، حالا این که آیا این عتق واجبه یا مستحبه، دو احتمال وجود داره. تو بعض از روایات دیگه هم داره امیرالمومنین بعد که قرعه انداخت با قرعه معین کرد این قرعه، اعتقل آخر دیگری رو آزاد کرد. خب ببینید به حسب این احتمال دوم که لصاحبه یعنی همین بچه‌ای که الان هست، به این امیرالمومنین ولایت داشته، بچه دیگر رو آزاد کرده، خب اگر ملک او بوده اونم صغیره، این چرا باید آزاد بشه؟ پولش چی شد؟ حضرت ولایتا این کارو کرده، یا اینکه چون اینجا امر حر رو عبد محلول شده، ما یه قانونی داریم در شریعت که در دوران بین حریت و رعیت جانب حریت باید غلبه پیدا کنه. بالاخره اون دومی هم معلوم نیست که واقعا چه باشه، باید آزادش کرد، بره دنبال کارش. این البته نکته ایست که در این زیل روایت. پس ببینید، ما اگر اون بقیه سبیان احدهما و حر و آخر و مملوک لصاحبه، صاحب و معنی مالک معنا بکنیم، این اشکال دوم مرحوم بهبهانی وارد نیست. اگر صاحب رو به معنای همین بچه بگیریم، باز به نظر ما فل جمله این اشکال وارده، ولی نمیشه باز گفتش که هیچ چیگیر دیگری نیامده. این راضی به همین اشکالاتی که مرحوم بهبهانی داره. منتها اشکال مهم بر مرحوم بهبهانی اینه که ایشون، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، ایشون در اونجایی که من علیه الحق مردد باشه میگه جای قاعده عدل و انصاف نیست که دیروز توضیح دادیم، میگه جای قاعده عدل و انصاف نیست. اون وقت در اشکال اولی که دیروز خوندیم ایشون فرمود که معتردد فی من علیه الحق لا مجال لجعل الحق فی ذمته ما. اشکال ما اینه، این روایت حسین ابن مختار تردید بین چی و چیه؟ دیروز اقسام ثلاثه رو بیان کردیم و این اقسام رو در ذهن شریفتون بسپرید. گاهی تردید بین من له الحقه، در من له الحقه، یه مالیه، یا زید مالک اونه یا عمر مالک اونه، اینجا میشه من له الحق مردده. گاهی تردید در من علیه الحق، یه دینیه یا زید مدیونه یا عمر مدیونه. اما شق سوم اونجایی که تردید بین من له الحق و من علیه الحق، یه طرف تردید من له الحق، یک طرف تردید من علیه الحق. و این روایت و خود مرحوم بهبهانی هم عجیب اینه، خود ایشون در اونجایی که تردید بین من له الحق و من علیه الحقه میگه اینجا مورد قرآن. این روایت هم از همین قسم سومه، یعنی روایت تردید بین چی و چیه؟ من له الحق و من علیه الحقه. دیگه مجالی بس برای اشکال اول مرحوم بهبهانی نیست. اشکال اول ایشون در فرض است که این مورد روایت تردید بین من علیه الحق باشه. خب حالا ببینید، ما نتیجه که ما بخواییم بگیریم، به نظر ما این لیس کذالک که امام علیه السلام در این روایت فرمود، خوب ذهنتون رو متمرکز کنید. ابو حنیفه اومد قاعده عدل و انصاف رو در اینجا جاری کرد، امام فرمود لیس کذالک. دو احتمال داره، یکی این که نفی کند کبرا را، یعنی ما چیزی به نام عدل و انصاف نداریم، دوم نفی کند و تخلیه کند تطبیق را. نفی تطبیق معنی میخوام، یعنی حضرت داره بگید بله این کبراش درسته اما اینجا جای اون نیست، اما همین که میفرمد لیس کذالک، این به نظر ما ظهور در نفی کبرا داره، یعنی حضرت میخوان این قاعده رو به عنوان یه قاعده فقهی مورد استناد این رو نفی کنن. چی رو میگید؟
این لحظه
کلمه لعنه
میکنی
سبب باشد
این
لحظه هم همون جزئی که بهشون تفیر داده بود. نه این زهور اون معونه میخواد، اون معونه لازم میخواد. حالا این دیگه ببینید، این دیگه برهانی نیست، استظهاره. شما بین از روایت چی استظهار میکنید؟ یعنی واقعا شما میگید که امام داره تطبیق او رو تخلیه میکنه؟ چرا؟ خب او آمده این قاعده رو آورده، امام فرستان جای این قاعده نیست و بعد می فرماید یقره، یعنی اینجا نه نه این دیگه، این دیگه خیلی از مثلا جمود بر تعابیر لعش کس را آده، یعنی اصلا همچه قاعده رو نداریم.
این مورید
بفرم،
این
مورید
چرا این قاعده که آده نمیشه
نه هایی به مقام بیان میتنده کنجات کنفرانس بیازیت صحبت فقط مقام یاده نمیشه.
خب
چی بالاخره یکی از نمیشه که مجمله که
نه
اینجا مایت هم مقام
بیان نیست.
خب پس چیه لعش
کس را
جواب وقتی از این قرار لعش کزاره، یعنی این اشتباه، ما چیزی به نام این قاعده نداریم. حالا ببینید این یه استظهاره دیگه، نمیخواد معطل بشیم در این استظهار. این روایت الایالم از روایات مهمیه، ما این روایت رو در بحث قاعده قرآن مورد بحث قرار دادیم، اونجا بودیم روایت صحیحه ولو صاحب کتاب عناوین تضعیف کرده این روایت رو، اما ما اونجا تحقیق کردیم که آقای روایت صحیحه، روایت اگر صحیح باشه و ما استفاده کنیم نفی این کبرا رو، اون وقت بذارید حالا ما بر اون چیز خودمون جلو بریم. ببینید ما چند تا روایت ذکر کردیم، از این چند تا روایت به نحو مصداقی در بعضی از مصداقها عنوان قاعده عدل انصاف درش مطرح بود. اگر از این روایت نفی کبرا رو استفاده کردیم و این ظهورش قوی تر از اونا بود که این مقدم میشه. حالا یه روایت دیگه هم بخونیم، بخونیم بلکه انشاءالله امروز نتیجه گیری کنیم، بحث رو تمام بکنیم، ولی که هنوز مجال برای این بحث زیاده، اما حالا دیگه همین مقدار بخونیم بشه اکتفا بکنیم. یه روایت دیگه که اون یبزه و رجل رو اون روز خوندیم، اون روایتش رو، مردی به کسی عرض میکنم که در خبر اسحاق ابن عمار کافی جلد هفتم صفحه 421، از رسانه هم ضعیفه، موسی بن سعدان درش هست که هم تضعیف شده و رنگی به غلو هم شده. الرجل یبذع الرجل 30 درهم فی ثوبه، یه مرد 30 درهم میده به کسی میگه برو برام لباسی بخر، و آخر دیگری هم میادش 20 درهم میده میگه بر منم یه لباس بخر، اونم میره دو تا لباس میخره، فرض کنید رفته شهر خودش دو تا لباس خریده و برای یا فرستاده، حالا این نمیدونه کدوم لباس مال صاحب 30 درهمه کدام لباس مال صاحب 20 درهم. امام میفرماد یوبا و ثوبان، هر دو تا لباس فروخته شود، فیعطا صاحب الثلاثین ثلاثه اخماس، به اونی که 30 درهم داده بود 3 خمس بدن از اون پول، یعنی اون پول رو 5 قسمت بکنن، مثلا 5000 تومان فروختن هر دو رو، 3000 تومان رو بدن به اون صاحب 30 درهم و 2000 تومان رو بدن به صاحب هر تا 20 درهم. خب بعد میگه صاحب 20 به صاحب 30 گفته اختر ایه و ماشه قال علیه السلام قد انصفه. خب حالا آیا این راهی که امام علیه السلام طی کردن ازش میشه قاعده عدل و انصاف رو استفاده کرد؟ بگیم امام علیه السلام رو قاعده عدل و انصاف پیش آمدن، اولا این یوبا و ثوبان در اینجا یه امر ارشادیه یا مولویه؟ آیا امام داره یه راهی رو به اینها پیشنهاد میکنه که نزاع تمام بشه یا نه مولویه؟ اگر کسی و فقیهی بخواد قاعده عدل و انصاف رو ملتزم بشه باید قاعده عدل و انصاف یه عنوان مولوی داره، یعنی شارع به معنی و شارع در چنین مواردی قاعده عدل و انصاف رو جاری میکنه، در حالی که وقتی مراجعه میکنیم مرحوم علامه در تذکره ایشون اینطور گفت، در تذکره علامه فرموده امعن کنم به یه او ما منفرده وجب، اگر هر کدوم رو به تنهایی بشه فروخت باید هر کدوم به تنهایی فروخت ثم ان تساویا فلکل واحده ثمن و ثوبه. اگر هر کدوم مساوی فروخت، این لباس فروخت بیشتر هم، اونم فروخت بیشتر هم، مساوی بود، به هر کدوم ثمن ثوب میرسید ولا اشکال. و این اختلفا، اگر یه لباس بیشتر فروخت، یه لباس کمتر، علامه فرموده فل اکثرون صاحبه و کزل اقل، اقل برای صاحبه، یعنی یه لباس فروخت 1000 تومان، یه لباس فروخت 10 تومان، کاری نداریم نسبتش هم چقدره. علامه میگه اونی که 1000 تومان فروخته شده برای اون اکثره، برای اون صاحب سلاسینه، اونی که 10 تومان فروخته شده برای صاحب بیشتر همه بناند الفاله. و بعد فرموده و این لم یمکن بیع اهما، اگر بیع هر دو منفرده امکان نباشه، سارا کلمال مشترک شرکتا اختیاریه، این دو تا درش مشترک هست. فیقسم الثمن علی رأس المال، وقت اینجا ثمن بر رأس المال تقسیم میشه. یعنی یعنی مرحوم علامه آمده این روایت رو هم کرده بر این فرض، یعنی بر این فرض این دو تا لباس به تنهایی فروخته نمیشه، باید مشترکاً فروخته بشه، و اگر مشترکاً باید فروخته بشه شرکت واقعیه بین اینها برقراره، اون وقت در شرکت به حسب سهم و شرکت باید داده بشه. یعنی فقط این روایت موردش اینجاست که مسئله شرکت باشه. حالا علامه رو چه قرینه این مطلب رو آمده فرموده؟ عمده این است که بگیم این یباعو یه عنوان مولوی رو نداره، امام داره یه راهی رو ذکر میکنه برای رفع خصومت. حالا اگر راه دیگه هم پیدا بشه، عرض میکنم که خودشون توافق بکنن، این بگه من بهتره رو برمیدارم، اون میگه من بدتره رو برمیدارم، به قول خود صاحب میگه اختر ایه و ماشید، امام فرماد ای انصفه، امام داره یک راهی رو به عنوان رفع خصومت ذکر میکنه، دنبال بیان قاعده نیست اینجا، امام دنبال یک قاعده ای رو در اینجا تطبیق بده نیست. و اگر فرمایش مرحوم علامه رو بگیم، تازه اگر هم قاعده باشه، قاعده شرکته. یعنی این دوتا الان مشترکن مال ایناست، حالا که مشترکن مال ایناست باید فروخته بشه، هر کدام سهمشون رو به نسبت ببرن. یه چیزی به نام قاعده عدل و انصاف ما در اینجا نداره.
حالا مثلا من احتمال در شباشت مولوی
در شهر شدی
اصیل
مولویه،
اینجا من احتمال شدی میدونید ضعیفه، اینجا ضعیفه.
چرا ضعیفه؟ شعر در اینجا دیگه تعبدی نداره. ببینید ما میخوایم بگیم در اینکه این یوبا و ثوبان، حالا اصلا به شما عرض بکنید اگر بگن آقا هیچ کنون فروخته نشید، هر دو از هر دو لباس استفاده کنید، اشکال نداره، چون ما میدونیم این عنوان چیزی نداره، عنوان لزومی مولوی رو نداره. ببینید باز عرض کردم اگر کسی بخواد قاعده عدل و انصاف رو بپذیره، باید بگیم در چنین مواردی غیر از عدل و انصاف کار دیگه نداره بکنیم. حالا اگر در اینجا بخوام قرعه بیاندازم، اشکالی نداره. اگر بگن خب آقا حالا نمیدونیم کدوم مال منه کدوم مال شما، اینجا قرعه بیاندازیم، اشکالی نداره، با قرعه معین بکنن. و حالا ما بعدا خواهیم گفت با این تصریحاتی که در ادله قرعه وجود داره، فی کل مشغوله در قرعه، چرا تساوی باشه؟ چه لزومی داره تساوی باشه؟ حاکم لزوم اینه. ببینید یک راه هست که یوبا و ثوبان، اما یک راه این هست که قرعه بیاندازن. بله بله اشکالی نداره. چرا چه اشکالی داره؟ نه خب میدونن احتمال اونجا که مهمتره، اونجا که اونجا که شما با قرعه میاد هر رو معین میکنید دیگری رو ممکن، حالا البته تو روایاتش این گفته شده که قرعه توصیب، اما ممکنه اون کسی که قرعه به نامش افتاده واقعا حق باشه و واقعا مولای واقعی محروم باشه. نه در باب قرعه، در باب قرعه ما دیگه کار نداریم به این که الان اینی که به اون کسی که قرعه به نامش در آمده افتاد این واقعا مال او باشه یا نباشه، قرعه باید مثلا حق بکنه تمام میشه. شما در قنم موتوعه میدونید یکی از این گوسفندها موتوع است، میاد با قرعه مشخص میکنید، حالا با قرعه واقعا این قنم هم قنم موتوعه شد معلوم نیست که نه خیلی نه چه فرقی میکنه. اینجا میدونیم آقا یکی هره یکی عبده، اینجا میگیم یکی 30 درهم یکی 20 درهم، نمیدونم کدومه، این مشخصه. اون با هم میگم وقتی در هر رو عبد شما قرعه جاری میکنید که یه طرف حق محضه یه طرف عدم حق محضه، اینجا که حالا یه طرف حق هر دو طرف حق یکی بیشتر یک جبتر چه اشکال داره با قرعه حق بکنیم؟
اینجا این مشخصه
ببینید نه داش با این میگیم شارع سیره اوغلا رو پذیرفته، یعنی میگه شارع آمده سیره اوغلا، وقتی سیره اوغلا رو پذیرفت لزومش استفاده میشه دیگه، میگه آقا علنیت ما اخذت حتی تو عدیه یا زمان استفاده میشه متعرفشان. خیلی خوب اینجا میخوایم بگیم شاره آیا در مقام اشاره به یک حکم لزومی اقلاقیه در این روایت، اگر بگیم یباغ و صوبان ازش قاعده عدد و انصاف استفاده میشه باید بگیم همینه، بگیم شاره در مقام اشاره به یک حکم لزومی اقلاقیه، ما میخوایم بگیم نه این یباغ و صوبان این چنینه که امام برای رفع خصومت این مسئله رو مطرح کرده، حالا به جاش بیان قرعه بیاندازن مانعی نداره. کما این که ما معتقدیم همون روایات قبلی در درهم و اینها هم اونجا هم مورد قرعه میتونه باشه، منتها یقصن بین هما یه عنوان فرض کنید که رجحانی پیدا میکنه، لزومی نداره با قرعه بیان معین کنه آقا درهم کی دزدیده شده، چون عدسه قرعه شاملش میشه. حالا ببینید این روایت صوبان مثلا عرض کردم مرحوم علامه میگه اگر هر کدامو منفردین بشه فروخت، اونی که پولش بیشتره برای اونی که پول بیشتری داره، اونی که پولش کم داره برای اونی که کمتر داره، ولو مسئله انصاف هم مثلا نباشه، چون عدل و انصاف میگه که باید این نتیجه ثمنی که به دست میاد به نسبت تقسیم بشه، آقای 20 درهم داده آقای 30 درهم، 10 درهم بینشون اختلاف بوده، حالا یه لباس رو فروختن 1000 درهم یه لباس رو فروختن 100 درهم، علامه میگه اون 1000 تا رو بده صاحب 30 تا، اون 100 تا رو بده صاحب 20 تا، بحث انصاف هم در کار نیست، بحث انصاف در کار نیست که رو قاعده عدل انصاف داره این رو مطرح میکنه. نه قرعه که نیست، یه راهی رو امام بره نشونشون، یه راهی رو نشون بده ارزامی هم نیست، یعنی میتونن راه دیگر هم طی بکنن، راه دیگر چیه؟ قرعه. همین رو خورت کنیم، اگر این الزام بود یعنی کسانی که میخوان از این روایت قاعده عدل و انصاف استفاده کنن باید بگن آقا غیر از این راه دیگه ای نیست.
حالا اگه تو خواهد امام قرعه رو من در سکر فرانسای شکرانه در میتونم، اگر اینجور باشه امام اجمالا میتونه ایشونه یه حقی داره، یعنی اگر امام خواهد با قرعه رو خواهد این رو به نفت یکی تمام بشه اینو علم اجمالی امام چی میشه ای بسر؟ امام میدونن این آقا بی حق نیست، میتونه بگم صد درصد بی حق نیست، اون آقا رو نمیتونه بگم مصرف اصلا نیست، وقتی میگم قرعه میدازم این رو به نفت یکی تمام میکنم میره
به نفت یکی دامونه میشه، قرعه انداخته میشه یه لباس رو میدیم به این صاحب 30 درهم یه لباس رو میدیم به اون صاحب 20 درهم، نه که یه کسی به طور کلی محروم بشه، نه با قرعه یه کسی به طور کلی محروم نمیشه. ببینید من حالا میخواستم این بحث رو امروز تمام بکنم، اوقات سه‌شنبه شد، شما خودتون رو ادله قرعه، ما بحث قرعه رو مفصل مطرح کردیم در چند سال پیش. ببینید بحث قرعه رو ما مجموعه را در روایت قرعه استفاده میکنیم که وقتی به یک جهدی رسیدیم که هیچ راهی وجود نداشت بریم سراغ قرعه. دیگه چیزی ما در شریعت به نام قاعده عدل و انصاف ظاهرن اینه به عنوان یک قاعده باشه از این روایات به دست نمیاد. حالا برای تسلیف این مطلب این از دارم فکر بفرمایید، روز سه‌شنبه انشاءالله نتیجه گیری کنیم و صلی الله علیه و آله.